طارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. لا تسب الذين يدعون بغير الله فيصب الله عدوا بغير علم. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از این جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، صلواتی مرحمت بفرمایید. خداوند سوگواری ها را از همه مؤمنین، مؤمنات، جمع حاضر به شایستگی قبول بفرماید، در نامه اعمال همه ثبت به خیر بگرداند، موجب دفع و رفع مشکلات مملکتمون بشود، موجب رفع مشکلات جوانانمون خداوند بگرداند و مخصوصا خاطر حضرت ولی عصر را تسلا عنایت بفرماید. باز هم صلواتی عنایت بفرمایید. سوم صلوات رو جهت سلامتی خودتون، توفیق عزاداری های مجدد در سالهای آتی، سلامتی اقوام، خیشان، بستگان، همسایهاتون، هایی که التماس دعا داشتند، سوم صلوات رو هم مرحمت بفرمایید. بحثی در ارتباط با یکی از رذایل اخلاقی که خیلی در جامعه مع الاسف ساری و جاریه میخواستم مصدهتون بشم و آیی در همین باره تلاوت شد. قبلش اجازه میخوام دو نکته را به عرض سم برسونم، شاید کم بیان شده باشه این نکات. نکته اول در ارتباط با مبدأ تاریخ. مستظر هستید تاریخی که ما الان ازش استفاده میکنیم بر اساس هجرت حضرت رسالت یا بر اساس گردش خورشید یا بر اساس گردش ماه شمسی قمری، و هر دو مبدأ هجرت، اون سالی که پیامبر هجرت کرده، سال 13 بعثت که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرده، بر اساس سال شمسی هر سال 365 روز و 8 ساعت خلاص. بر اساس قمری هر سال 354 روز و 6 ساعت و 48 دقیقه و 40 ثانیه است. ولذا یک اختلافی بین سال قمری شمسی در حدود 10 روز و 21 ساعت اتفاق میفته، حدود 11 روز. به همین خاطر میبینید مثلا امسال مثلا محرم که سال بعد 10 روز 11 روز جلوتر میفته. این تاریخ اسلامیه که بین کشورهای اسلامی رواج داره. در تاریخ یهودی ها مبدأ آفرینش حضرت آدم ابوالبشره. به تعبیر اونها و اون چه که در سفر اول تورات، بخش اول تورات بهش میگن سفر تکوین یا پیدایش، همون صفحات اول تورات، بر اساس اون اعتقاد دارن از زمان حضرت آدم ابوالبشر 5785 سال گذشته. و الان که شما میفرمایید 1403 هستیم یا 1446 قمری هستیم، اونا میگن 5785 ایم. طبق اعتقاد یهودی ها در اولین ماه سال، چون من مقاله دیدم اشتباه کرده، خیال کرده تاسوع و عاشورا اسلامی هند، اینجور نیست. طبق تاریخ نگاه یهودی ها موسای پیامبر در روز دهم اولین ماهشون، اولین ماه ماه نیسانه، تقریبا مصادف میشه به ماه فروردین اردیبهشت ما، و در روایات اسلامی هم اسمش اومده که آب نیسان را جمع کنید، و خانم‌ها حتما این کارو میکنن، آب بارون ماه نیسان را جمع میکنن و بعد دعایی میخوانن، دعاشون مفاتیح هستش. بر اساس اعتقاد یهودی ها در روز دهم اولین ماه، روز پیروزی حضرت موسی و غرق شدن فرعونیان در دریاست، ولذا از چون روز یهودی ها میبینی از غروبه، ولذا از غروب روز قبلش تا شب روز بعد روزه دارند و اسمشو گذاشتند روزه ای سوره، ای اس او آر، سرچش کنید میاد براتون، ای سوره که روز دهمه معرب میشه در لغت عرب میشه عاشورا، و روز قبلش چون روزه دارند روز تسعه میگه تاسوعا. واژه عاشورا و تاسوعا اصلا عربی نیست، صرفا عبریه. ما اصلا در لغت عرب فاولا نداریم، یک صیغه بر وزن فاولا. به همین خاطر مثلا روز هشتم که روز ثامنه نمیگن ثامونا، روز هفتم روز سبع درسته نمیگیم سابوعا، فقط همین دو روزه. این حال تاریخ یهوده. دقت بفرمایید فعلا، در زمانی که پیامبر اسلام مبعوث شدند، مسلمان اومدن خدمت پیامبر، عرض کردند که یهودی پر مکه داشته ولی پر مدینه است، یهودی ها روزه میگیرن روز عاشورا به خاطر اینکه حضرت موسی پیروز شده. حضرت بهشون میفرماید انتم صامتون، شما هم بگیرید، شما احقید به روزه گرفتن، ما که بین انبیا فرق نمیگذاریم، ولی به خاطر این که یهودیان نگن، پوز ندن بله مسلمان ها دارن این کار میکنن، شما روز قبلش هم بگیرید، روز بعدش هم بگیرید. این روایت دیگه است البته، ولی این دو روز مرسوم میشه در بین مسلمان ها به روزه گرفتن، روز تاسوعا و روز عاشورا. اولین ماه، ماه اولین ماه قمری کدوم ماهه؟ محرم. روز تاسوعا و عاشورا سنت میشد که روزه بگیرند و روزه میگیرند. میگذرد تا آیه 183 بقره، آل عمران یا بقره، نگاه کنید، نازل میشه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه ماه رمضان واجب میشه، وجوب روزه ماه رمضان روزه قبلی را نسخ میکنه، و پیامبر دیگه میفرماد روزه اون روز لازم نیست، اما جوازش باقی میمونه، جایزه اما واجب نیست. چرا؟ چون روزه مسلمان ها شد روزه ماه مبارک رمضان بر اساس این آیه 183. درست شد؟ خب حالا در مورد همین روزه روز، پس عاشورا و تاسوعا از قبل بوده، حالا در همین مورد 50 سال بعد از ارتحال پیامبر، امام حسین علیه السلام در همون روز، روز عاشورا به شهادت میرسه. بنی امیه در واقع دشمنان آل بیت، دشمنان آل بیت دو عدند، یک بنی زبیر، نه زبیر، زبیر و حضرت امید پسر دایی پسر امن عاشق همند، من تا آخر عمرش زبیر خراب کرد یه ذره، بعد پشیمونم شد. زبیر در جنگ جمل حضور نداشت، حضرت امیر علیه السلام قاستش تو جمل بهش گفت پسرم تو در مدینه که پسرم بودید، الان اینجا ما را فراموش کردید. زبیر پشیمون میشه، میره پیش طلحه و جناب عایشه میگه من پشیمون شدم، جنگ نمی کنم. همین پسرش عبدالله شومترین پسران زبیره. حضرت امیر میفرمود از زبیر منا اهل البیت ما ولد ابنه المشؤوم عبدالله. تا این عبدالله به دنیا اومد تا قبل از این زبیر از ما اهل بیت بود. میگه بابای ترسوی من خجالت میکشم اسم تو را بیارم. باباشم شمشیرش و شمشیر خاصی هم داشته، شمشیر زبیر برای پیامبر زیبندگی خاصی داشته. عرض میکنم شمشیرش رو از غلاف در میاره و یک چرخش عظیمی و سپاه حضرت امیر رو دونیم میکنه. حضرت امیر دستور میده کارش نداشته باشید، من میدونم تو کله زبیر چیه. خواست پوزی بده که من ترسو نیستم، بدون این که حالا قتالی صورت بگیری. رفت سپاه خودشون رو گفت من دیگه نیستم. خواست بره بصره، نزدیکای بصره دیوار خرابی بود، اونجا دراز کشید بخواب، جنگ شرکت نکرد. یه بنده خدایی دید زبیر دشمن علی اینجاست، تو خواب سرشو برید، شمشیرشو آورد برای حضرت امیر. همین که شمشیر به دست حضرت امیر میفته، شمشیر رو دستش میدن، نگاهی به این شمشیر میکنه حضرت امیر و سیلاب اشک از چشمش و میفرماد هذا السیف طالما یذهب الکرب عن وجه رسول الله. این شمشیر همواره غبار از صورت پیغمبر میزدود، همواره نگرانی از صورت پیامبر بر می داشت. و کارهای گذشتش هم که مشخصه، حالا کارهای عظیمش در جنگ احد، در جنگ احد دو نفر از امیر حمایت، از پیامبر حمایت می کردن، زبیر بود و علی دیگه، بقیه همه فراری شدند. کارهاش در موقع شهادت از زهرا، می دونید جز اون پنج نفری که در تشییع جنازه شرکت کرده، با اینکه از زهرا وصیت کرده کسی نیاد، پس این جز اونا نبوده که باید نیاد. کارهای دیگه مثل خونه نشینی، 25 سال هم خونه نشینی. نگاه کنی عمار یاسر از حکومت پست گرفته، سلمان از حکومت پست گرفته، اما این نه، این حکومت هیچ پستی نداشت، اون یار غار علی ابن ابی طالب بود. خب حالا به هر حال این واقعه اتفاق افتاد. بعد از اینکه واقعه عاشورا در سال 61 هجری اولین ماه دهم اتفاق افتاد، تو روزه اون روزه تردید شد روزه درست هست یا نه، چون بنی امیه به خاطر پیروزیشون، گفتم دشمنان آل بیت بودن، به خاطر پیروزیشون بر امام حسین علیه السلام روزه می گرفتند. از قبل هم زمان پیامبر روزه بوده، توش موندن. ولی ما در مورد روزه روز عاشورا سه تا فتوا داریم تو بین فقهای خودمون. مرحوم خدا رحمت کنه سید احمد خانساری از علمای بزرگ، بهش میگن سید السند. مرحوم بهرانی صاحب حدائق و مرحوم نراقی صاحب این کتابای اخلاقی جامع السعادات، اینا میگن روزه روز عاشورا حروم. مرحوم آقای خدا رحمت کنه آقای بروجردی، مرحوم اسید کاظم یزدی و مرحوم امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله این سه تا فتوای کراهت دادن، گفتن مکروهه. بعضی از آقایان مثل مرحوم شیخ طوسی به خاطر روایتی از امام صادق فتوای مستحب داده که روزه روز عاشورا مستحبه. چرا؟ چون امام صادق روایتی دارد که روزه گرفتن فقط در روزهای شادی نیست، در روز حزن هم میشه روزه گرفت، به خاطر حزن عاشورا روزه مستحب. و سه تا فتواست دوران امر در روزه روز عاشورا بین مستحب و کراهت. اگر چیزی بین مستحب و کراهت، از یه طرف کراهت از یه طرف مستحب، دوران پیدا کرد، ترجیح با جانب کراهته. چرا؟ باید روزه نگیرید. چرا؟ چون با کراهت تقرب ایجاد بفرمایید نمیشود. قصد قربت با عمل مباهه، قصد قربت با عمل واجبه، قصد قربت با عمل مستحبه. با گناه و معصیت، با حرام، با مکروه تقرب ایجاد نمیشه، ولذا بهتره روزه گرفته نشه. حالا من خودم تا عصر چیزی نمیخورم، حالا مثلا امروز نون و خرمایی ساعت 4 و 5 خوردیم. خب امساک اشکال نداره به خاطر به هر حال قوی که انسان در روز عاشورا داره، ولی روزه گرفتن همون چیزی که عرض کردم. حالا یه نکته دیگه هم بگم که خوبه، چون بعضی مسائل اصلا بیان نمیشه. روزه روز عرفه یکی از 4 روزیه که روزه سال به اندازش ثواب نداره. 4 روز در سال اینقدر روزشون ثواب داره که حد و حصر نداره، میگن گناه 60 سال رو پاک میکنه. یکیشون عرفه است، یکیشون بعثته، یکیشون غدیره، یکیشون دهوال ارزه ذوالقعده، یکیشون هم عرفه است. روزه روز عرفه خیلی ثواب. حالا اگر روزه روز عرفه یه جوری بود، عرفه یه جوری بود که احتمال قربان داشت، تقویما دو جورن، بعضی تقویما نوشتن عید و قربانه، بعضی تقویما نوشتن عرفه است. تو تقویم مشهور نوشته عرفه، ولی میبینید بله از قبلش بعضی از مراجع کشورهای خارجی اعلام کردن که ماه ذوالقعده یه روز زودتر ما دیدیمش. اینو چه کار کنیم؟ اینجا برادران خواهران، اینجا دوران بین حرمت و مستحبه. اگر قربان باشه حرومه، اگر عرفه باشه مستحبه. جایی که دوران امر بین حرمت و مستحبه، کدوم جانب ترجیح داره؟ ترک حرمت. ولی زو روزه گرفتن کار درستی نیست. پس ماه ذوالحجه حواسمون جمع باشه. اگر از اولش مشخصه که با همه کشورها یکی هستیم فبه ها، اگر نه اختلافی هست خب زحمت بکشید به خاطر که عرفه درک بشه یه روز زودتر روزه بگیرید، روز هشتم روزه بگیرید که روز ترویه است، اونم ثواب داره. اگر عرفه بود الحمدلله، اگر نبودم بالاخره روز ترویه است و ترویه هم روزش ثواب داره. به هر حال این یه نکات دقیقی گاهی در رساله ها اصلا بیان نمیشه، نکات دقیق رو بایستی برید سراغ عروه مرحوم سید کاظم یزدی اونجا جستجوش کنید. این یک نکته. صلوات بر رحمت بفرمایید. نکته دومی که عرض کنم، ببینه برادران، نقد یک چیز نشون نمیده که اون چیز بده. مثلا نقد از کجا ناشی شده؟ از نقاد. نقاد ناقد. نقاد یه شغل بوده، مثل خباز نونوا، مثل خراط چوب تراش نجار، مثل بزاز پارچه فروش. یه شغلی هم تو بازار بوده است. حالا عزیزان ممکنه خودشون اطلاع داشته باشن، اما اطلاعات من هم دقیق تو این زمین است. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مشتهدی میگفت کسی به من نمیتونه کلک بزنه، من بچه بازارم. ما هم گذشتگانمون همه بازاری بودند. عرض به حضور شما، یه شغل در طلافروشی، زرگری، البته زرگری ما داریم به اسم نقاد. چه کار میکنه؟ طلا را که براش میارند، نقره است البته، روی سنگ سیاهی میزنه، بهش میگن سنگ محک، یه ذره اسید میپاشه، میفهمه عیارش چنده، عیارو مشخص. این یه شغله. طلا را نقد میکنن. تا حالا آهن را کسی نقادی نکرده، آهن ارزش اونو نداره. طلا به خاطر اینکه با طبیعت، با اکوسیستم یه جفت جور میشه، زنگ نمیزنه، اذیت نمیکنه، خراب نمیشه، از بین نمیره، به هر حال ارزش پیدا کرده. البته عناصر دیگه ای هستن از طلا بالاتر، مثل پالادیوم، مثل همین پلاتین، پیتی بهش میگن طلای سفید، ولی طلا ارزش خاص خودشو داره. طلای خالص 24 عیاره، امروزی میگن 1000. طلای خالص به درد چی نمیخوره؟ چون زود له میشه. به همین خاطر به یه چیزی بزنن توش. چی میزنن توش؟ دو چیز، یکی از این دو چیز، یا مس یا نقره. دیدید زرگری یا طلا فروشی یا طلاهاشون زرده یا طلاهاشون میل به سفیده میزنه؟ به خاطر اون اضافیه. اضافی که میزنن اون باعث میشه چکش بخوره و ازش یه علنگوی بلنگوی چی درست بشه. خب علنگو دست خانما، خانما این علنگوتو نگاه کنید، تهش نوشه انگشترتون نوشه 750، یعنی 250 واحد ناخالصی داره، یا نقره یا مس. 705 705 17 عیاره، 750 18 عیاره، یعنی 300 واحد حدودا ناخالصی داره. اما میره تو دستگاه، دستگاه با دقت میسنجه، میبینه همون نوشه 750 745 30ه. ولی تو طلا فروش خیلی ضرر میکنه. به همین خاطر یه کارهایی انجام میدن، یه پول زیادتری از شما بگیرن، بلکه اون جبران بشه اون ناخالصی هایی که بعدن براشون طلا رو نقد میکنن. اگه کسی نقد میکنه یه مطلبی، برای اون مطلب ارزش قائله، اهمیت قائله، چون حدش به این صورته. طلایی که در کشورهای اروپایی هست معمولا عیارش خیلی پایینه، 14 عیاره. طلایی که در کشورهای عربی است معمولاً 21-22 است. طلایی که در ایران رسم شده 18 عیاره. حاج خانم از اینجا تا اینجا. اون اروپایی هم نگاه کنید یک گردنبند این قدری گردنشه تازه 14 عیاره. یعنی چی؟ 14 تا 24 10 واقع ناخالصی داره. قیمتش اینقدر ارزونه. حاج خانم از اینجا تا اینجا چجور وضو میگیرید حاج خانم شما؟ انگشتر هم اصلا در نمیاره. چجور؟ یکی میگه میچرخونمش. با چرخیدن مثلا آب میره زیرش. این چرخیدن مگر رو بالا بچرخونید که وضو خراب میشه دیگه. با چرخیدن رو پایین باشه. بعد میره بالا دیگه. و بعد اسم خودمون گذاشتیم مسلمون. اون میگه فکرش میدونید چیه؟ نمیخوام تعریف کنم. فکرش اینه. میگه پول باید در جامعه حرکت کنه تا اقتصاد پیشرفت کنه. تو کشورهای جهان سوم اینقدر علنگو رو جمع کرده پول رو راکت کرده بعد میگه کار نیست بیکاریه. خب بابا 10 تاتون جمع بشه این طلاهاتونو بذارید تو بازار کارخونی ازش درست میشه 20 نفرم نون میخورند. غیر اینه پول راکت باشد اقتصاد ویران میکنه. سرمایه اگر یک جایی بخوابه سرمایه باید بچرخه. پول خودش تولید پول کنه، نه پول یه جایی نگهش داری بلکه بعدا انشاءالله اضافه بشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اون آیه‌ای که خوندم خیلی عجیبه. میفرماید لا تصب الذین یدعون به غیر الله. کسانی که به غیر خدا ستایششون میکنن حق فحش دادن بهشون ندارید. برادران خواهران فحش دادن از زبان خارج شدن به ابلیس حرومه. حرومه. شراب حرومه ها؟ ربا حرومه، نزول حرومه، فحش هم حرومه. لخلقه یه تو کوچه بازار شده متاسفانه. دهن وا میکنه فحش میده، ناسزا میگه. ناسزا بر دو قسمه. یک، ناسزایی که منجر به مسائل ناموسی بشه. سر منبر نمیشه مثال بزنم دیگه، مثال ازم نخواهید. ناسزایی که بر بخوره مسائل جنسی میشه قصف، 80 ضرب شلاق داره. یا باید اثبات بشه که بله مادرش همچه گناهی مرتکب شده، فحشایی مرتکب شده، 4 تا شاهد بیارید که ما دیدیم همچه گناهی کرد باباش. چه جرأتی کسی به کسی میگه حروم؟ مثلا فحشای جنسی 4 تا شاهد میخواد، اونم شاهدها نه مثل قتل. قتل قاضی میگه کی کشتش؟ زید. کی کشتش؟ زید. زیدو بیارید قصاص. اگر قتل عمدی نیست شبه عمد یا خطای محض دیه. اما در فحشا میگه یک یک بیاد اینجا. کجا بودن؟ چه کار میکردن؟ چی تنشون بود؟ یکی یکی تا دروغشون مشخص بشه، تا آبروی کسی ریخته نشه. ناسزای منجر به مسائل ناموسی 80 ضرب. من خواهشم ازتون برادرم، شما اهل تحصیلید، اهل شما که شأنتون عجله، دیگران تاریخ میخونه، تو تاریخ نوشته فلانی مثلا حرومزاده بوده، میگه فلانی، با تاریخ نمیشه اثبات کنه این مطالب را. 4 شاهد عادل باید اثباتش کنه. طبری اگر عادل باشه یه نفره، تاریخ طبری نوشته. مسعودی اگر این حرفو بزنه یه نفره اگر عادل باشه. 4 عادل برای تو. چه میدونیم این کتاب تبرین سال 280 نوشته، الان این 1200 سال 100 سال چه تغییراتی درش ایجاد شده؟ نمیشه به این چیزا اکتفا کرد. دشمنانتون، دشمنان اهل بیت بدن، بدن، لعنشون کنید، نفرینشون کنید. حق نداریم به این اوصافی که منجر به مسائل ناموسی میشه کسی را خطاب کنیم. هیچ کس را، هیچ کس را، مگر اینکه با چشم خودت دیده باشید. حال شما، حال ممکنه کسی دیده باشه. آخه مدرسه عالیش در متحری کلاس داشتم، اینو تو کلاس گفتم، بعد یه روایتی گفتم. با روایت میخواید اینو اثبات کنین؟ این روایت مال امام صادق، خود امام صادق فرموده 4 تا شاهد میخواد. تازه این روایت فرمایش امام صادق معلوم نیست باشه، باید اسناد همه بررسی بشه. تازه میشه زنی. با زن میخوای، با یه زن میخوای، با یه گمان میخواد اینو اثبات کنین. 4 تا یقین به زور درستش میکنه. اگر به مسائل ناموسی بر نخوره، خب باز به همین صورت لا تسبوا الذين يدعون بغير الله. حق ندارید حتی بت‌ها را فحش بدید. بت هبل یغوث، بت را نمیتونی فحش بدید. لا تسبوا الشیطان فتعوذ من، از شیطان پناه به خدا ببرید، حق فحش دادن ندارید. آقا جون اون کسی که فحشش میدیم اگر بد عمل بدی انجام داده شیطان فریبش داده، درسته؟ به شیطان هم میشه فحش داد تا به اون برسه. چرا؟ چون دولب مبارک مسلمان حق نداره ازش فحش خارج بشه. یه خورده ببین نگاه کنی، قولو للناس قولا لینا، خوشگل حرف بزن. قولو للناس حسنا، حسن حرف بزن. قولو للناس قولا معروفا، معروف حرف بزن. نساء 8 تاها 44 آیاتش بود، حرف معروف بزن، حرفی که قشنگه. معروف یعنی کس، یعنی حرفی که قرآن و عقل اون را بپسنده. منکر یعنی چیزی که قرآن و عقل نپسنده. امر معروف امر منکر همینه دیگه. معروف یعنی هر چی که دین، هر چی که عقل اون رو بهتر بدونه. منکر هر چی که دین، هر چی که عقل اون رو ناشایست بدونه. قولا معروف و خوشگل، زیبا، فحش و ناسزا مسلمون نیست به هیچ کس. کار کاسبی ها تو این چیزا تو دعوایی میشه تا تصادفی تو خیابون کتشو در میاره. حالا چه برا بگم کتش، قباشو در میاره، چه میدونم. این فحش و ناسزا ماشاءالله آخونده هم گاهی میدونی فحش میدند. دیدی تو این مسائل سیاسی او تو کجا درس خوندید؟ این درس کجا بوده؟ و اساتید اخلاقمون میشستیم همش گریه میکردند. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهادینی را، 20 دقیقه کلاسش بود شب جمعه، زار زار میزدند. مرحوم آقای مشکینی باز به همین صورت نمی اومد کلاس. آقا چرا نمیاد کلاس؟ جمعیتتون زیاد بود. ترسیدم خودم مغرور، بابا جون احتیاج بهت دارند. مرحوم عاشق پلا علی پناه اشتهاردی، اینو اساتید کجا هستند مثل اینا؟ فحش و ناسزا از به همسرش، به بچهش، به فرزندش. فرزند دل بند خودمون وجود خودته. به همسر خودش فحشای ناسزای شدید نشنیدی تو دادگاه احتمالاً. خب اینم مال مسلمون نیست. کسی که به برادر دینی خودش اوف بگه، اوف میدین یعنی چی؟ اوف یعنی این آقای کوچکتری ناملایمت داره حرف میزنه، بابا ننه داره حرف میزنه، خب اون جریان میپیچونه جریان دیگه ای بیاد. این بهش میگن اوف. اوف هیچی نیست، عمل کار نیست، حرف نیست، بگی یک حرفی زده. همین یه اندازه ناملایمتی بهش میگن اوف. با کسی حرف میزنه سرشو برمیگردونه بهش میگن اوف. کسی که برادر دینی خودش اوف بگه خرج من ولایته، از امام صادق علیه السلام، از دین خارج شده، استغفار کنه، توبه کنه. اینم گناهان فقط حق اللهی نیست، هم حق الله هم حق ناسه. فحش ناسزا از زبان مسلمان نباید خارج بشود به هیچ کس. اون آیه میفرماد حتی به بت هم نمیتونی فحش بدید. اون روایت پیامبر میفرماد لا تسبوا ابلیس، حق ندارید به ابلیس هم فحش بدید. تعوذ منه، تعوذ منه، ازش به خدا پناه ببر، فاصله بگیر ازش، به خدا پناه ببر. حق ندارید بد و بیرا بهش بگید. بد و بیرا گفتن از زبان مسلمان خارج نمیشه. اون روایت که یادمونه، امام صادق تو کوچه بود با یه بنده خدایی، این بنده خدا پشت سرشو نگاه کرد، غلامشو ندید، دو بار، سه بار، یه وقت اومد گفت خدایا ببخشید، حالا من روایت میخوام بخونم. گفت مادر فلان شده کجا بودید؟ موهای بدن امام صادق راست شد. گفت با منی تو این حرفو زدید؟ یبن رسول الله چیزی بدی نگفتم، مادرش هندوه. فرمود لکل امت نکاح، هر امتی نکاح خودش دارد، هندو باشد نکاح دارد، مسیحی باشد نکاح دارد، فحشا هم دارد، هندو باشد نکاح دارد، فحشا هم دارد. تو از کجا فهمیدی فحشاست؟ یبن رسول الله چیز خاصی نیست، هندوه. به هندو هم نمیشه گفت فوش داد. هندوها، این روایت اینجوریه، راوی نقل کرده از اون تاریخ تا آخر عمر امام صادق یک بار باش حرف نزد. آی شیوه زندگی ائمه ماست. یه خورده راست روستشون کنیم، بعضی از کارامون که نمیخونند. عفت کلام لازمه، عفت نگاه لازمه، عفت گوش لازمه، اینا همه ضروریه. گاهی یه چیزی میگیم دلی رو میشکنیم جبران نمیشه، گاهی یه حرفی میزنیم دودمان رو ما رو نابود میکنه. امام رضا علیه السلام میفرماد گاهی قاتل در مشرق، مقتول در مغرب. نادونی مثل من پاشو گفت یبن رسولو این چه حرفیه، این شمشیر چقدر درازه، اوه مشرق و مغرب. فرمود حرفی زده، چیزی گفته، اون چیز باعث قتل اون شد. امام صادق علیه السلام میفرماید روز قیامت جام خونی به کسی میدن، یا خدایا این جام خون چیه؟ میگن سهم تو از کشتن فلانی. کشتن؟ یه خدایا خدا خیرت بده، این نویسندگانت علکی نوشتن، من پشه نمی کشتم، پشه، من مگس رو نمی کشتم، آدم رو کشته باشم. میگن بهش یادت فلان حرف رو زدی؟ و حرف جنجالی درست کرد، آخرش شد قتل. اینم سهم تو از اون قتل. زبان مهمه، کمک بگیریم از ائمه طاهرین در این ایام بیانی. من دیشب عرض کردم خدمتون یه خلوتایی با خدای خودمون داشته باشیم، بعضی از این کدورت ها رو صافش کنه. محرم دیگه بیاد یه خورده بالاتر باشیم، پله بالاتری رفته باشیم، محرم بعدی پله بالاتر. اینا 100 سالم بگذره آخرشم، خیال میکنه اینایی که رفتن چی؟ نگاه کنید بهترین اونا کسانی که لعنشون میکنید، همین شمر رو لعنش میکنید، درسته؟ 20 سال زودتر میمرد، جمهوری اسلامی مقبره براش درست میکرد، نکرد؟ برای اویس نکرد؟ برای عمار نکرد در صفین؟ اینا مقبره دارن الان در صفین، مسیر بغداد به مسیر کبیری، البته بغداد به شام، برای اینا مقبره درست میکردن. 20 سال بیشتر عمر کرد، این جنایت ازش درست شد. امراض چی؟ امراض آخرین لحظات مرگش، آخرین لحظات مرگ امراضه. این کاش میفهمیدم چه کار میکردم، یه زمانی صحابی رسول خدا بودم، ای کاش خدا بعدش عمرمو میگرفت، یه زمانی صحابی پیغمبر بودم، ای کاش اون زمان میمردم، این عمر اضافی رو نمیکردم. و آخرش هم باز به صورت دیگه ای از حکومتم عزلش کرد عثمان و شد دشمن اصلی عثمان. السلام علیک یا ابو عبدالله. باید تشکر کرد از همه عزیزایی که زحمت کشیدن تشریف آوردن و عرایض بنده را مصدهشون شدم. اگر یه چیزی گفتم ناراحت شدید عذرخواهی میکنم، پوزش میطلبم. به هر حال بعضی از به نظر من واقعیات حقایق نقادی اگر صورت گرفته، به هر حال من خودم بشید، من کلاس درسم اینجوریه، میگم به دانشجو میگم نقد کردی نمره دارید، نقد نکردید همینطوری مثل بوس اخفش سر تکون دادی گفتی هر چی تو میگی درسته نمره ندارید، باید هر چی که من میگم اعتراض کنید، اعتراض نمره داره. ولی خودم در همه مسائل معترضم. به هر حال آدم وقتی که کت شلوار پشت کت شلواری کدومتون خریده؟ ها دو متر چند سانتی؟ 70 سانتی، درسته؟ با جلیقی میشه 3 متر، درسته؟ بزازی هم وارده، درسته؟ عرضش 150 است، 3 متر در 150 میشه 450 سانتی متر مربع. شما را به خدا من بزاز شما خریدار، اگر یه جوته توش باشه به قول این خانوما کاما میبافن، یه سوراخی تو این کت شلواری پارچه درجه 1 ها، افشان نمیدونم مقدم، این پارچه های درجه 1 که فاستونی های درجه 1 هند، برک، 1 سانتی متر سوراخ باشه میخرید؟ میخرید یا نه؟ میخرید یا نه؟ مسخره نمی کنید به فروشندش؟ هی بگه بابا 449 سانتیمترش سالمه، به خاطر 1 سانتیمتر مربع ایراد میگیرید؟ وقتی که انتظارت بالاست، ایداله، مشکلات نباید صورت بگیره، مشکلات هم گنده میشد. یه وقتی انتظار آدم نداره از کسی، خب بر خودش دیگه هرچی کار دوست داره انجام بده. یه سوال بپرسم، چرا علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر گفت من، بعد از ابوبکر گفت من، بعد از عمر گفت من، بعد از عثمان اینقدر التماس ازش کردن تا قبول کرد. چرا؟ چون تا پیامبر بود خوب، تا ابوبکر بود درست، ابوبکر یک کارایی کرده بود اما میشد درست کرد. عمر درست یک کارایی کرده بود اما میشد درست کرد. اما عثمان اینقدر جنایت خلق کرد دیگه درست شدنی نبود و نشد و درست هم نشد. 11 سال و 11 ماه حکومت عثمان چنون جنایت هایی که خلق کرد که دیگه به همین خاطر بود خودشون کشتنش. من گاهی دانشجو اهل سنت دارم، میگم حالا ابوبکر، حالا عمر، عثمان رو چرا پذیرفتید؟ عثمان رو که خودتون کشتید، خودتون نذاشتید دفن بشه، خودتون 50 نفر گذاشتید کسی دفنش نکنه، خودتون بعدش یه قسمت از بدنش حیوانی خورد، خجالت کشیدید تو 8 کواکب دفنش کردید بیرون قبرستان بقی، اینو چرا قبول کردید؟ اینو چرا به عنوان خلیفه پذیرفتید؟ میگم بعضی چیزا میگم بهتون اگه جوابش دادید نمرتون 20، هنوز رفتن جواب برام بیارن. یکی از سوالا اینه، اینو چرا قبول کردند؟ تز بنی امیه بود دیگه. برای از همه عزیز تشکر تقدیر، چیزی گفتم اگر به وقت نزدیک شدید به بزرگی و کرم خودتون ببخشید، یه چیزی بهم بگید که خلاص بشه، یه حالا فوش که نمیشه داد، یعنی یه چیزی بهم بگید که خلاص بشه. از عزیزی که به هر حال بنا رو خلق کردن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی را، سنت حسنه این گذاشته، کارش مخلصانه بوده، باعث تجمیع این همه اخلاص در این زیر این بقعه شریفه بوده، خداوند رحمتش کنه، خاندانش و عزیزی که الله. عزیزی از این خاندان حاج حسن که حضور داشتن، حاج حسین که خودشون جلسه دارن و نمیتونن تشریف بیارن، خداوند سلامتی بهشون بده، گذشتگانشون رو خداوند به بهترین شیوه، خود همسر آقای کافی هم چند وقت پیش از دنیا رفتن، خداوند با اولیای خدا اولیا و دوستان خدا خودش محشورشون بکنه، خادمین عزیزی که زحمت کشیدن براتون، به هر حال اینا رو دعای خیرتون فراب بدونی که اسمی رسمی داشته باشن، واقعا خجالت میکشی میبینه، بدون این که حالا مزایایی حقی چیزی همینجوری خدمت خالصانه در این بنای شریف دارن، خداوند به همشون اجر و مزد کافی و وافی عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائك، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عصر همچی روزی عاشورا، وقتی که امام علیه السلام به شهادت میرسه، میان نزدیک خیمه ها، زن و بچه حالا بعد از شیونشون رفتن تو خیمه ها، هر کدوم تو خیمه ها کس کردن یه گوشه ای، شیون خودشون دارن تو خیمه ها، میان نزدیک خیمه ها، میگه از خیمه ها خارج بشی میخوایم اسیرتون کنیم، ولی از خیمه ها خارج نمیشند، همه تو خیمه ها چسبیدند، دستور میدن به خاطر اهل حرم از خیمه ها خارج بشند، دستور میدن خیمه ها رو آتیش بزنند. زینب ام المصائب میاد پیش امام سجاد، چه کار کنیم برادر؟ پسر برادر چه کار کنیم؟ امام میفرماد علیکن عبدالفرار، بری تو بیابونو آتش آسیبتون نرسونه. یکی از سپاهیان عمر سعد میگه دیدم یه خانومی با سن سال بالا 50-60 سال سنش از یه خیمه نیم سوخته میاد بیرون، این دستا رو دست میکوبه، این نگاه میکنه این طرف اون طرف، باز میره تو خیمه، باز میاد بیرون نگاهی میکنه بلکه کسی کمکش کنه. رفتم نزدیک گفتم بانو خیمه داره میسوزه، چرا میری تو خیمه؟ فرمود ان لنا علیلا فی الخیام لا یتمکن من النهوض والقیام، بیماری در خیمه داره، از اون ترسم که آتش برفروزه میان خیمه بیمارم بسوزه. که سپاهیان عمر سعد میگه دامنی دخترک خردسال آتیش گرفته بود، من رو اسب دید فرار کرد، آتیش بیشتر گدازه میکشید، بهش گفتم وایسا خاموش کنم آتیش، از اسب پیاده شدم زیر اسب قایم شده بود، آتیش رو خاموش کردم، دیدم دهانش مثل چوب خشکه، یه ذره آب از مشک اسمم بشداره، آب و نگاه که گو به بابا و ما بدادید. یه همچه موقعی دوتا از بچه ها نیستشون. وقتی که زینب دنبالشون گشت، دست در بغل هم زیر بطه خار، هر دو جون به جون آفرین از شدت عطش. خبر به سپاه عمر صدر رسید، عمر صدر همش اومد آب فرستاد. سکینه میگن اولین روز خانه امام حسینه، سهمی آبشو گرفت به طرف قطنگاه، کجا میری دختر؟ آبو بریزم بر گلوی خشکیده بابا موسی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ای منقلب. خدا به عزت و جاق و جلال به سر تفسیراتمون بگذر، گناهانمونو ببخش و بیاموز. به کرمت خدای انواتمون از ایران، خاکمون از مجالسمون، از این مجلسمون بهرمندشون بفرما. سیئات اعمالشون تبدیل به حسنات، حسنات اعمالشون مضاعف بگردان. ما را مدیون خون شهدایمون نمیران. به عزت و جاه و جلالت، به عظمتت خدایا عفت را به دختران ما، خواهران و مادران ما ارزانی بدار. غیرت را به جوانان ما مرحمت بگردان. شر اعدای دین را از سر جوانانمون کوتاه بفرما. مشکلات مملکتمون، گرفتاری های مملکتمون به حرمت امام حسین علیه السلام، مشکلات را مرتفع بفرما. دعای امام زمان مدر حقمون مستجاب بگردان. ظهورش مقرر، سلامتیش امضا، خاطر مبارکش را تسلا عنایت بفرما. چشمانمون لایق دیدار حضرتش بگردان. آخر عمرمون، قیامتمون، برزخمون، صراط و میزانمون، چشمانمون به جمال امام حسین روشن بفرما. به عزتت خدایا مرزامون و لباس عافیت بپوشان. مریضی هامون و عافیت بده. عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان. هر کس قصد خدمت خالصانه دارد بر توفیقاتش بیفزا. توفیق علم توأم با عمل نصیبمون بگردان. دستمون از دامن اهل بیت و قرآن کوتاه مفرما. ضراری من را تا روز قیامت خدایا دشمنان اهل بیت قرار مده. همه را در مسیر دین و قرآن و اهل بیت ثبت نامشون بفرما. خدای این جمع حاجات خصوص، هر حاجتی دارید تو ذهنتون بیارید. خدایا به عزت و جاه و جلال ملائک مقربت، به عزت و جاه و جلال فرشتگان درگاهت، انبیا، صلحا، اولیا، شهدا، اتقیا، به عظمت امام حسین، به دم علی اصغرن، به دم علی اصغرن، به دم علی اصغرن، خدا این حاجتهای خصوصی را برآورده بخیر بفرما. صلى الله على سيد الأطهار.